اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه ششم ماه جنوری سال 2024 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن داشته های نیم ساعت نخست برنامه امروز صبح رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. مقامات طالبان در کنسولگری افغانستان در کراچی میگویند ده ها تن از مهاجرین افغان در نتیجه تلاش های این کنسولگری از زندان های پاکستان آزاد شدند. سید عبدالجبار تخاری، جنرال کنسول طالبان در کراچی، با نشر پیام تصویری در شبکه اجتماعی اکس گفت شمار این زندانیان 89 تن بود که در زندان های ایالت سند زندانی بودند. با گفته تخاری، افغان های آزاد شده به شمول 6 کودک روز پنجشنبه 4 ماه جنوری از گذرگاه چمن سپین بولدک به افغانستان منتقل شدند. وی افزود که هنوز هم 279 شهروند افغانستان در زندانهای سند محبوسند و گفته وی تلاش ها برای رهایی این زندانیان نیز جریان دارد. وی افزوده است که در مجموع 1142 مهاجر افغان از زندانهای سند طی چندین ماه گذشته رها شدند. جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان میگوید که دستگیری زنان و بهانه حجاب و اعتراض مدنیشان سیاسی است. این جنبش دیروز جمعه با انتشار بیانیه مخالفتش را با آنچه که حجاب طالبانی خوانده ابراز کرد. وی افزوده است که طالبان از مطرح کردن موضوع حجاب به عنوان بهانه برای رسیدن به اهدافشان استفاده میکنند. در ادامه آمده است که اعضای این جنبش در اعتراض به فرمانهای طالبان علیه زنان دیروز در تجمع در کابل از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. این جنبش افزوده است که جهان نباید زنان افغانستان را نادیده گیرد. عبدالغفار فاروق، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، بروز پنجشنبه گفت زنان را به دلیل رعایت نکردن درست حجاب در کابل بازداشت کردند. شمار دقیق زنان بازداشت شده روشن نیست. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از حکومت طالبان خواسته است تا زنانی را که به اتهام بدحجابی بازداشت کرده فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که طالبان باید در مبارزه با تروریسم در افغانستان متحد و پابند باشند. متیو میلر 4 ماه جنوری در نشست خبری گفت که از وضعیت افغانستان نظارت میکنند و به فعالیت‌های تروریستی با آن که ایالات متحده دیگر در افغانستان حضور ندارد پاسخ می‌دهند. میلر افزود که با توجه به کشته شدن رهبر شبکه القاعده در ماه جولای سال 2022 در افغانستان، کشورش به محافظت از آمریکایی‌ها ادامه می‌دهد. پیش از این نگرانی‌های از جانب مقام‌های آمریکایی در مورد حضور و فعالیت گروه‌های مسلح از جمله شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان مطرح شده بود. این گروه مسئولیت چندین حمله مرگبار در برابر شیعیان و اقلیت‌های مذهبی را در افغانستان پذیرفته است. سازمان ملل متحد میگوید که دومین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان را برگزار می‌کنند. استفانی ترامبلی، معاون سخنگوی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، پنجشنبه در یک نشست خبری در مقر این سازمان در نیویورک با بیان این مطلب که هرچند زمان دقیق برگزاری این نشست را اعلام نکرد، اما تأکید کرد که سرمنشی سازمان ملل متحد متعهد به برگزاری این نشست است. با گفته خانم ترامبلی، این نشست برای ایجاد اجماع بین المللی در مورد یک نقشه راه و بحث در مورد توصیه ارزیابی‌های مستقل این سازمان خواهد بود. شماری از فعالان حقوق بشر اما انتقاد می‌کنند که در نشست‌های بین المللی به افغانستان و مردم آن به عنوان اولویت دیدن نمی‌شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. ایالات متحده خواهان انتخابات آزاد و عادلانه در پاکستان شد. وزارت امور خارجه ایالات متحده 4 ماه جنوری گفت انتظار دارد انتخابات آینده در پاکستان آزاد و عادلانه و بر اساس قوانین این کشور راه اندازی شود. انتخابات پارلمانی در پاکستان با جمعیت حدود 241 میلیونی قرار است به تاریخ 8 ماه فوریه برگزار شود. اما اتهامات تقلب قبل از رای دهی این روند دموکراتیک را آسیب رسانیده است. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت واشنگتن نمیتواند در مورد مشخصات چگونگی برگزاری انتخابات با پاکستان دستور دهد، اما ما می خواهیم شاهد برگزاری یک انتخابات آزاد، عادلانه دوستانه و صلح آمیز باشیم که در آن آزادی بیان، گرد همایی و تجمع صلح آمیز شامل بوده و در نهایت یک روند دموکراتیک کامل، باز و با اعتبار باشد. این در حالی است که عمران خان صدر اعظم پاکستان پنجشنبه از زندان در نشریه اکونومیست نوشت که از حزب تحریک انصاف پاکستان غیر منصفانه اما ممانعت صورت گرفته است. خان نوشته است که رهبران حزب من، کارمندان، فعالان رسانه‌های اجتماعی و خبرنگاران حامی من اختطاف شده و زندانی شده اند، شکنجه شدند و تحت فشار قرار گرفتند تا حزب تحریک انصاف پاکستان را ترک کنند. عمران خان گفته است که در چنین وضعیت حتی اگر انتخابات برگزار هم شود یک فاجعه و مسخره خواهد بود. صدر اعظم پیشین پاکستان در ماه اپریل سال 2022 از سوی پارلمان این کشور سلب صلاحیت و از قدرت برکنار شد. مجلس سنای پاکستان دیروز جمعه قطعنامه‌ای را تصویب کرد تا انتخابات ملی این کشور بیشتر به تعویق افتد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این سخن را صادق سنجرانی، رئیس مجلس سنای پارلمان پاکستان گفته است. این انتخابات در 8 ماه فوریه امسال برنامه‌ریزی شده است، اما مجلس سنای پاکستان گفته است که بنابر دلایل امنیتی باید انتخابات به تأخیر افتد. پاکستان در ماه‌های اخیر صحنه حملات مرگبار بوده و مسئولیت برخی از این حملات را تحریک طالبان پاکستان یا TTP پذیرفته است. قطعنامه‌ای که از سوی مجلس سنای پاکستان تصویب شده الزامی نیست و به این معنا نیست که انتخابات بیشتر به تأخیر خواهد افتاد. کمیسیون انتخابات پاکستان به گونه فوری در این مورد تبصره نکرده است. قرار بود که انتخابات در ماه نوامبر سال گذشته برگزار شود. وزیر داخله ایران یک روز پس از رویدادهای مرگبار در شهر کرمان ایران میگوید که طرح انسداد مرزهای ایران با افغانستان و پاکستان در حال اجرا است. خبرگزاری اسنای ایران پنجشنبه به نقل از احمد وحیدی وزیر داخله ایران نوشته است که گفتن نقاط در مرز افغانستان و پاکستانند که برای انسداد مرزها در اولویت قرار دارند. آقای وحیدی افزوده است که طرح انسداد مرز یک طرح کامل است که ابعاد مختلف دارد و صرف دیوار نیست و کارهای مختلف برای انسداد مرز انجام می شود. این در حال است که در دو انفجار روز چهارشنبه در گرد همایی چهارمین سال روز قتل قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین و پرنفوذ شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در کرمان، حدود 90 تن کشته و بر اساس گزارش ها 284 تن دیگر زخم برداشت. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دفتر لوید رستیز قوای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خود دیروز صبح خبر داد که در 24 ساعت گذشته قوای اوکراینی در 59 محل با قوای روسی درگیر شدند. در گزارش آمده است که قوای اوکراینی در دونتسک، خارکیف و زاپوروژیا حملات قوای روسیه را به عقب زدند. بر اساس گزارش دفتر لوید رستیز قوای مسلح اوکراین، قوای روسیه بر مواضع عساکر اوکراینی 7 حمله میزایل، 26 حمله هوایی و 7 حمله راکتی انجام دادند. ایالات متحده آمریکا آذربایجان را بنابر نگرانی از میراث‌های مسیحیان در این کشور در فهرست نظارت آزادی‌های مذهبی شامل کرد. این اقدام پنجشنبه 4 جنوری در حال اعلام شد که آذربایجان شماری از ارمنی تبارها را پس از جنگ در منطقه جدایی طلب نوگورنی و قره‌باغ بازداشت کرد. چین، ایران، پاکستان و عربستان سعودی در میان 12 کشور باقی مانده‌اند که بر اساس شاخص سال گذشته در فهرست نظارت آزادی‌های مذهبی قرار داشتند. یگانه کشوری که اکنون در این فهرست شامل شده آذربایجان است، کشوری که در 19 ماه سپتامبر سال پار در یک حمله برق‌آسا منطقه نوگورنی و قره‌باغ را اشغال کرد. اکنون کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکا در مورد ساحات مسیحی مذهبان در این منطقه ابراز نگرانی کرده است. در حمله هوایی ایالات متحده آمریکا در منطقه مرکزی شهر بغداد پایتخت عراق، یک قماندان ملیشه‌های تحت حمایت ایران کشته شده است. ائتلاف ملیشه‌های حشد الشعبی که در کنترل اردوی عراق است، از این حمله به عنوان تهاجم وحشیانه آمریکا یاد کرده گفته است که در نتیجه آن ابو تقوا، معاون مسئول عملیاتی این گروه، کشته شد. یک مقام آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش حمله هوایی را تایید کرده و گفته است که ابو تقوا به خاطر هدف قرار گرفت که در حملات علیه پرسنل آمریکایی در عراق فعالانه دخالت داشت. یحیی رسول، سخنگوی اردوی عراق، پنجشنبه 4 جنوری در یک اعلامیه گفت که ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا مسئول این حمله بوده است. گروه های کاری ملل متحد در نوار غزه گفتند که به دلیل ادامه جنگ از سوی نظامیان اسرائیلی کمک های عاجل را به افراد ملکی رساندن نمی توانند. ملل متحد در این اعلامیه گفته است که آنها از 3 روز بدین سو نتوانستند کمک های خود را دورتر از مناطق مرکزی و خصوص مناطق شمال غزه برسانند. اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد اوچا گفته است که کمک های آنها در 8 لاری بارگیری شده شامل ادویه و مواد خوراکی عاجل به 100,000 تن است. ملل متحد برای انتقال کاروانهای خود خواستار تأمین یک فضای مسئول و پایدار شده است. قصر سفید میگوید که مقامهای آمریکایی آگاه شدند که روسیه راکت‌های بالستیک را از کوریای شمالی به دست آورده است. با گفته واشنگتن روسیه تلاش هم میکند تا برای جنگ در اوکراین راکت‌های بالستیک برد متوسط را از ایران به دست آورد. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید 4 جنوری گفت بر اساس یافته‌های اطلاعات استخباراتی کوریای شمالی دستگاه‌ها و راکت‌های بالستیک را به روسیه سپرده است. با گفته کوربی، روسیه حداقل توسط یکی از این راکت‌های بالستیک در 30 ماه دسامبر اوکراین را هدف قرار داد. جان کوربی افزوده است که توافق میان روسیه و ایران در مورد سپردن راکت‌های بالستیک به مسکو نهایی نشده، اما با باور وی گفتگوها در این مورد در حال پیشرفت است. تا کنون مقام‌های روسیه و ایران به این اظهارات سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا واکنش نشان ندادند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. پس از آن که گروه داعش مسئولیت انفجارات مرگبار کرمان ایران را به عهده گرفت، اکنون این نگرانی ایجاد شده که آیا این گروه پس از 2 سال اخیر این توانمندی را کسب کرده تا بر علاوه داخل افغانستان به عنوان یک تهدید بالقوه برای کشورهای منطقه و فرامنطقه تلقی شود یا خیر. رویا زمانی به این مطلب پرداخته است.
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که حکومت طالبان در افغانستان به مبارزه با دهشت افغانی تعهد کرده است و باید با آن پابند باشد. این در حالی است که بر اساس توافقنامه‌ای که در 29 فوریه سال 2020 میان طالبان و آمریکا در قطر امضا و منجر به خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان شد، طالبان تعهد کردند که روابط خود را با گروه‌های دهشت افغان قطع کرده و اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. با باور شما را از آگاهان سیاسی، توانمندی شاخه خراسان گروه داعش به این حد رسیده که می تواند اهداف را بیرون از مرزهای افغانستان نشانه گیرد. صلاح الدین حمیدی، آگاه مسائل نظامی، به این نظر است که گسترش فعالیت‌ها و توانمندی گروه داعش با حمایتی که آنان با خود دارند بیشتر شده می رود.
ببینین تاریخچه داعش، اگر ما شما متوجه شوم، از 15 سال به این طرف در نقاط مختلف افغانستان حضور دارن و کشورهای همسایه و منطقه به یک نوع استخباراتشان واره حمایت میکنن. من متوقن استم که دامنه فعالیت های گروه داعش خراسان نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه گسترش خواهد یافت.
از سوی هم شمار تحلیلگران میگویند که جایگاه اصلی داعش در سوریه و عراق بود، اما بعضاً از عملیات هایی که در افغانستان صورت میگرفت شاخه خراسان این گروه آن را به عهده میگرفت. اما اینکه نفوذی های این گروه از طریق افغانستان یا هم از عراق دست به حملات انتقام جویانه علیه ایران زده باشند هنوز معلوم نیست. عین‌الدین بیگ، آگاه مسائل سیاسی در مورد، میگوید
خب اینکه ایران یک مبارزه بسیار سهمگینی را در عراق و در سوریه علیه داعش داشت و برای انتقام جویی امکان داره که داعش این کار کرده باشه، اما نفوذ او که از طریق افغانستان صورت گرفته باشه و یا ای که از طریق کشور همسایه عراق صورت گرفته باشه او معلوم نیست. گروه تروریستی در هر دو طرف فعال هستند. عملات هم که در افغانستان و در پاکستان بعضن داعش به عهده گرفته و در عراق هم فعالتن، این معلوم نیست که از کدام طریق اینا در کشور ایران نفوذ کرده باشه، که آیا داعش واقعا کی را انجام داده باشه. برای فعلا که این عملات باوده گرفته اما محسق معلوم نیست.
نگرانی ها از فعالیت های گروه های دهشت افغان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال شنیده می شود که در اوایل سال گذشته سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه گفته بود که شمار تندروان شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان به 6500 تن رسیده است و بیشتر این تندروان در ولایت های بدخشان، کندز و تخار افغانستان جابجا شدند. حکومت طالبان اما ادعا می کند که گروه داعش را در افغانستان با کشتن و توقیف افراد این گروه تا حد زیادی ضعیف کرده و دیگر یک تهدید امنیتی بالقوه پنداشته نمی شود. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی، در پیوند به رویداد مرگبار روز چهارشنبه در کرمان ایران میگوید که بیشترین تلفات این رویداد به شمول 13 افغان غیر نظامیان بوده و با توجه به کنترل و نفوذ ایران بر گروه‌ها و نقاط استراتژیک منطقه، پیامدهای نگران کننده ایران میتواند به دنبال داشته باشد. و مصاحبه فرخنده پیمانی با آقای دانش توجه کنید.
خب آقای دانش، انفجارات پیهمان هم در یک مراسم سالیاد از کشته شدن قاسم سلیمانی به باور شما چی معنی میده و تاثیر آن بر امنیت و ثبات منطقه چگونه خواهد بود در آینده؟
من فکر میکنم که در همچون یک حمله‌ای که بیشترین تلفاتش مردم ملکی بودن و به شدت تمام دنیا ای را باید محکوم بکنه، به خاطر که هیچ نظامی و هدف نظامی ایران نبوده و متاسفانه 13 افغان بیگناه ما هم در اونجا به شهادت رسیدن، عواقب عظیم بر تاثیرات منطقه ایست که ایران یک گریگاست فعلا. ایران یک کشور ساده نیست. من یک روز دیگه هم در بحثا گفتم که ایران فعلا بر مرکز منازعه تبدیل شده. از یک طرف مناسباتش با چین و قرارداد 20 ساله‌ای که با چین داره و از طرف دیگه حمایت بیدریغ ایران در جنگ اوکراین با روسیه و حمایتش از روس‌ها و در شرایط فعلی همچون عملات را، تقریبا ایران گریگاه تضادها میشه و اگر این موضوع شدت پیدا بکنه و این موضوع گسترش پیدا بکنه، یک منازعه بسیار کلان در خاورمیانه به وجود خواهد آمد و ایران هم از ساحه نفوذ خود در سوریه، عراق و یمن استفاده های را خواهد کرد و اهداف استراتژیک امریکا را مورد هدف قرار خواهد داد.
با آقای دانش، فکر میکنین که ایران قادر به جلوگیری از تکرار همچون انفجارات و حملات باشد در آینده با توجه به تحولات داخل ایران؟ آیا این ظرفیت در تهران وجود دارد؟
ما تنهایی در تهران نیست خانم پیمان، با ایران احتمال زیاد داره که استخبارات کاجیبی همکاری های بسیار تخصصی پروفشنالی بکنه. استخبارات چین احتمال ازی داره که با ایران در کنترول همچون حملات بیش از حد همکاری خواهد کرد و مسائل مرزی که با کشورهای آسیب پذیری که ایران است، با خصوص مرزهای افغانستان و پاکستان که بسیار ایران از این آیه حسی پذیر هستن، منطقه در مورد امنیت به خاطر از این که هر تحولی اگه در ایران بیایه، هر فشار بیرونی که میایه، زمینه ساز یک تحول داخلی میشه، به خاطر که در ایران یک حکومت استبدادی اخوندی است که انتخاباتش هم نمایشی است، دموکراسیش هم نمایشی است، همه چیز در قلمروی و یا در انحصار اخوندا است. بنان هر تحول بیرونی زمینه ساز یک تحول داخلی است که تحول داخلی به نفع روس‌ها و چینایا نیست. اگر رژیم اخوندی در ایران سقوط بکنه، به طور مسلم که جایگزینش یک رژیم غرب زده خواهد شد که او تکنوکرات ها خواهد بود و این در حقیقت دست روسیه و چین در اینجا کوتاه خواهد شد و چین تمام تعهد و پیمان آن 20 ساله‌ای را که به ایران داره و نو میخه از طریق واخان چین به وسط و از طریق افغانستان و ایران به خلیج فارس که سالهای سال در چین انتظار همچون یک علاتی را داشت، بنان اهمیت استراتژیک حفظ امنیت ایران یک اولویت استراتژیک روسیه و چین خواهد بود.
جان، سپاس از حضورتان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک نطاق سابق اخبار در کشمیر تحت کنترل هند پس از محدودیت‌های رسانه‌ای که او را مجبور به ترک شغلش کرد در حال ایجاد حرفه جدید در صنعت غذا است. شرح بیشتر در گزارش از همکارم سحر عظیمی.
اسما باهات از خانه‌اش در سرینگر به ویدیوهای زندگی قدیمی خود نگاه می‌کند. تا آگوست سال گذشته این خبرنگار 22 ساله به عنوان گوینده خبر برای رسانه محلی در کشمیر والا کار می‌کرد. اما زمانی که مقامات کشمیر تحت کنترل هند در ماه آگوست دسترسی به این سایت رسانه‌ای را مسدود کردند و خبرنگاران آن را از دفاترشان بیرون کردند، بهت مجبور شد راه جدیدی را برای امرار معاش پیدا کند. بنابراین او چیزی را که آشپزخانه کلاود مینامد شروع کرد و فروش غذاهای کشمیری را با مشتریانی که از طریق اینستاگرام سفارش می‌دادند آغاز کرد. اسما بهت که خبرنگاری می‌کرد و فعلا آشپزی می‌کند می‌گوید سامباید
به فکر راه اندازی یک آشپزخانه آنلاین افتادم تا امرار معاش کنم و آرزوی آشپزی خود را برآورده کنم. من یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردم و پاسخ خوبی دریافت کردم.
قبل از روی آوردن به صنعت غذا بهت سرویس خبری روزانه ارائه می کرد و از رویدادهای محلی گزارش می داد و میزبان مناظره‌های درباره تاریخ کشمیر بود. حرفه جدید او در حال پیشرفت است، اما او میگوید که به طور کامل از رسانه ها دست نکشیده است.
من به گسترش آشپزخانه آنلاین خود فکر میکنم. سفر به روزنامه نگاری تمام نشده است و ادامه خواهد داشت. من فقط منتظر فرصت مناسب هستم.
بسته شدن رسانه در کشمیر والا در حالی رخ داد که به گفته تحلیلگران محیط رسانه ای در کشمیر تحت کنترل هند رو به زوال است. تحلیلگران و مفسران سیاسی میگویند که این سیاست منجر به خودسانسوری شده و برخی از روزنامه‌نگاران محلی را به بیجا شدن‌ها و حتی تغییر حرفه سوق داده است. مزمل مقبول، مفسر سیاسی و مجری پادکست کشمیری گفتگوی ساده، میگوید که سیاست رسانه‌ای از اصلاحات و نظرات خبرنگاران سود می‌برد.
فکر میکنم که فضای زیادی برای اضافه کردن چیزهای زیادی در این سیاست وجود دارد و چه کسی بهتر از خود روزنامه‌نگاران آن را درک میکند. فکر میکنم روزنامه‌نگاران حرفه‌ای زیادی در آنجا وجود دارند و آنان نیز سهمداران این ستون چهارم دموکراسی در کشور مانند هند هستند.
با هشدار گروه‌های ناظر مانند گزارشگران بدون مرز درباره فضای رسانه‌ای نگران کننده در کشمیر، روزنامه‌نگارانی مانند بهت و دنبال راه‌های جدید برای کسب درآمدند، در حالی که منتظر فرصت‌های تازه در روزنامه‌نگاری نیز می‌باشند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا هستند. کارشناسان میگویند کره شمالی با تغییر سیاست از نهادهای حکومتی خواسته تا با کره جنوبی به عنوان کشور مجزا و دشمن رفتار کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، رهبر این کشور در برنامه آخر سال 2023 گفته است که اتحاد صلح‌آمیز دو کره غیر ممکن است و حکومت یک تغییر اساسی پالیسی در روابط با دشمن خواهد داشت. گزارش آژانس رویترز را از ژیلا نوری مشنوید.
به اساس گفته کارشناسان، با این تغییر مشک سیاست چندین دهه کره شمالی در برابر کره جنوبی را میشکند، وزارت خارجه کره شمالی مسئولیت پیشبرد روابط را به عهده میگیرد تا سرانجام دلیل استفاده از سلاح‌های ذره‌ای علیه سئول را در جنگ‌های آینده توجیه کند. یانگ موجن، رئیس دانشگاه مطالعات کره شمالی در دانشگاه سئول میگوید در حقیقت وزیر خارجه کره شمالی که در روابط بین دو کره نقش خیلی اندک را بازی کرده، وظیفه از بین بردن و اصلاح کردن نهادهای وابسته به کره جنوبی را رهبری کرده است.
با توجه به این واقعیت که وزارت خارجه کره شمالی تمامی نهادهای مربوط به کره جنوبی به شمول ریاست جبهه متحد را با هم مدغم کرد، طوری به نظر می رسد که کره شمالی روابط بین دو کره را به حیث یک مفهوم فرعی روابط کره شمالی با آمریکا می نگرد. با توجه به این نظریه کره جنوبی از این نگرانی دارد که تصمیم در مورد سرنوشت شبه جزیره کره به دست کره شمالی و آمریکا می افتد.
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون رهبر این کشور در سخنرانی پایانی سال 2023 گفته است که اتحاد مجدد دو کره ناممکن است و حکومت یک تغییر اساسی پالیسی را در رابط با دشمن وارد خواهد آورد. او به قوای مسلح کره شمالی دستور آماده باش کامل داده تا در صورت جنگ تهدید کره جنوبی را دفع و آن کشور را اشغال کند.
برای ما یک ضرورت اشد است تا موقف جدید را در برابر روابط بین دو کوریا و مش اتحاد دوباره اتخاذ کنیم. و کنون ما باید واقعیت را بپذیریم و روابط با کوریا جنوبی را روشن بسازیم.
از سالهای 1950 و 1953 که جنگ کوریا با یک بنبست خاتمه یافت، هر دو کشور سیاستهایی داشتند که به اساس آن نظر به کشورهای دیگر در مقابل با یکدیگر رفتار متفاوت داشتند. در این سیاستها برای پیشبرد رابط بین دو کشور به جای وزارت خارجه روی ادارات و وزارتخانه‌های خاص اتکا می‌شد. این ادارات پالیسی‌ها را برای اتحاد مجدد صلح‌آمیز دو کوریا پیش می‌برند که معمولاً متصور کردن یک دولت واحد با دو سیستم متفاوت بود. اما وزیر اتحاد کره جنوبی میگوید که کره شمالی برخی اقدامات پرخاشگرانه را انجام داد و به طور فزاینده از اتحاد مجدد دو کشور دوری جست.
برای ما یک ضرورت اشد است تا موقف جدید را در برابر روابط بین دو کوریا و مش اتحاد دوباره اتخاذ کنیم. و کنون ما باید واقعیت را بپذیریم و روابط با کره جنوبی را روشن بسازیم.
یانگ موجن توضیح می‌دهد که چون مردم هر دو کشور از یک تبار هستند، ممکن کره شمالی بالای کره جنوبی از استفاده از سلاح‌های اتمی خودداری کند.
به اساس قواعد دولتی در کره شمالی، آن کشور اجازه پک، آن کشور جواز استفاده از سلاح‌های اتمی علیه کشورهای دشمن را در هر زمانی که خواسته باشد به دست آورده است که این امر تنش در شبه جزیره کره را نظر به هر وقت دیگر افزایش داده است.
او اضافه میکند اگر کره جنوبی اقدامات بیشتر را انجام دهد، کره شمالی میتواند که کره جنوبی را به عنوان یک کشور جدا و دشمن ببیند و میتواند با سلاح‌های اتمی آن را هدف قرار دهد که این کار تنش را به طور بی‌سابقه افزایش خواهد داد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
دانشمندان در یکی از دانشگاه‌های بریتانیا یک روش تازه‌ای را برای تشخیص سرطان پستان زنان اختراع کردند که ممکن به زودی جایگزین روش معمولی ماموگرام یا معاینات تلویزیونی پستان شود. برگردان این گزارش رویترز را میرویس رحمانی پیشکش می‌کند.
آزمایشگاه دانشگاه شیفیلد هلم، محلی که پژوهشگران مصروف کار روی روش جدید تشخیص سرطان پستان زنانند. در این روش که ممکن روز جایگزین ماموگرام یا معاینات تلویزیونی پستان شود، نشان انگشت شخص برای تشخیص سرطان گرفته می شود. آنچه منجر به نجات حیات انسانهای بیشتر، صرفه‌جویی پول و افزایش انجام آزمایش های تشخیص سرطان پستان نزد زنان خواهد شد. سیمونا فرانچیسی، استاد طب عدلی در دانشگاه شفیلد هلام می گوید که او در نتیجه پژوهش هایش در سالهای اخیر دریافت که رق بدن انسان بر علاوه کاربرد در بخش طب عدلی می تواند برای تشخیص بیماری ها نیز استفاده شود.
زمانی که بیمار نوک انگشت خود را در آلای فلزی تماس می دهد، با این کار یک لایه نازک از عرق بیمار مستقیماً به آلای فلزی منتقل می شود. عرق بدن حاوی تعداد زیاد مولکول های مختلف است، اما آنچه مورد علاقه ما است پروتین ها می باشد.
پس از آن که نشان انگشت بیمار گرفته می شود، با بکارگیری روش فنی ماس اسپکترومتری، وزن اتمی ذرات و مولکول ها در عرق بدن به هدف شناسایی و تشخیص آن اندازه گیری می شود.
کاری که ما در واقع انجام می دهیم این است که این پروتین ها را شناسایی می کنیم. ترکیب جین های این پروتین ها در سطوح مختلف و عوامل مختلف در ترکیب جین ها به ما این را نشان می دهد که آیا بیماری یک پتالوژی یا بیماری سلیم دارد یا در مرحله اولیه یا پیشرفته سرطان قرار دارد.
در حال حاضر ماموگرام یا معاینات تلویزیونی پستان یکی از روش های رایج تشخیص سرطان پستان زنان است. روشی که در بسیاری حالات می تواند دردناک باشد و مستلزم مراجعه به مراکز ویژه و کارمندان متخصص است و حداقل حدود نیم ساعت وقت بیمار را می گیرد.
امیدواریم که بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، آزمایش با نشان انگشت بتواند به نخستین نقطه آغاز آزمایش برای سرطان پستان تبدیل شود. مثلا بیمار بیاید با آزمایش ساده بدون درد و بسیار ساده را انجام دهد. اگر نتیجه آزمایش منفی بود و نزد او علائم پاتولوژی دیده نشد، برایش آزمایش ماموگرام یا بایوپسی تجویز نمی شود.
با این همه دکتر فرانچیسی می گوید که در حال حاضر ماموگرام و بایوپسی یگانه آزمایش های تشخیص سرطان پستان زنان است و زنان برای نجات جانشان باید این آزمایش ها را انجام بدهند.
و در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا. نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.